سهیل ما. خیلی متشکرم از شما.
بسیار عالی. چقدر خوبه آقای مطلب.
بله.
این تلاش و کوشش ویژه‌ای که اهالی فرهنگ و رسانه و هنر ما دارن انجام میدن برای اینکه روایت ودا به درستی بله. و با همین شکوه و آرامش و عظمت به گوش مردم برسه.
دقیقاً.
و ممنون از شما خانم قناعتی که روایتگر این لحظه ها برای ما بودید.
زنده باشید. خیلی ممنونم از شما و تلاش بیوقفتون.
زنده باشید.
انشالله که بخش دیگه در خدمتشون
هست. با افتخار در خدمت سحر عزیزم خواهیم بود. فعلا با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. فعلا خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بعضی لحظه ها در ظاهر می گذرند اما در واقع در جایی از درون انسان ثبت می شوند، جایی که نه زمان به آن دست می رسد نه فراموشی نه حضور. در چنین روزهایی فقط بودن در یک نقطه نیست، نوعی ثبت شدن است، ثبت شدن در جغرافیای احساس، در لایه‌های عمیق یک تجربه جمعی. و شاید معنای این روزها همین باشد، اینکه انسان در کوتاه‌ترین فاصله ممکن بین بودن و نبودن، بین دیدن و از دست دادن، خودش را به یک لحظه برساند، لحظه ای که دیگر تکرار نمی شود اما برای همیشه باقی می ماند.
از عشق روان گفتن دیدم، آنچه از تشی جان گفتن دیدم، صبح محشر خوانده بودم باورم شد، آنچه از غم شاعران گفتن دیدم، جهای ناگهان عاشقان پا، گریه های بی امان گفتن دیدم، بی سر و سامان او خیل شهیدان، صبح تشییش از آن گفتن دیدم،
شاعران گفتن
جان تا به پا خیزد جهانی، رست خیز عاشقان گفتم دیدم، موج جمعیت به هر سو در تلاطم، کشتی بی بادبان گفتم دیدم، قامت بالا بلندش را ببینید، آنچه از سر روان گفتند دیدم، پیر بود و داغ بود داغ جوان بود، هرچه از داغ جوان گفتند دیدم.
ساعت 18:06 شنونده بدرقه نور هستید از شبکه رادیویی سلامت.
خیلی مخلصیم، خیلی متشکرم که در کنار ما هستید رفقا، عزاداران بزرگوار، از همتون قبول باشه انشالله. الان هم همکاران اشاره میکنن که ارتباطون برقرار شده با جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج مهدی حسین آبادی، معاون محترم فرهنگی مسجد مقدس جمع کردن. استاد عرض سلام ارادت، عزاداریتون قبول باشه، خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر.
حاج آقای حسین آبادی، سلام علیکم حاج آقا.
سلام علیکم و رحمت الله.
عرض
احترام در خدمتتون هستم.
زنده باشین، خیلی متشکرم. خدا بهتون عزت بده، خدا بهتون قوت بده، عزاداریتون هم قبول باشه. حالا درباره مراسم تشییع پیکر رهبر مجاهد شهیدمون بفرمایید، مخصوصا در قم. حالا فردا هم که 6 صبح قرار هست که نماز اقامه بشه بر پیکر مطهر ایشون، درسته؟ در قم.
بله ان شاء الله. بله.
بفرمایید چه تمهیداتی رو در نظر گرفتید؟
خب همکنون که من با شما صحبت میکنم، مردم از اقصانقاط کشور در حال در واقع ورود به آستان مقدس مسجد جمع کردن و صحن جامع امام مهدی هستند با یک شور و هیجان خاصی، و پیشبینی میکنیم که انشالله یک جمعیت میلیونی رو انشالله شاهد خواهیم بود در اقامه نماز و پیکر مطهر حضرت آقا و خانواده بزرگوارشون، و همینطور انشالله در تشییع که در قم برگزار خواهد شد.
بله.
تدارک اندیشه شده انشالله ما فردا هر ساعتی که انشالله پیکر در آستان مقدس مسجد جمکران حاضر باشه، انشالله برنامه ریزی شده که آیین اقامه نماز بر پیکر مطهر شهدا انجام خواهد شد، و مثلا سید شهدا یا عصر غیبت آقای شهیدمون، و اتصال نماز به مسیر ضلع شرقی آستان مقدس، ضلع غربی و ضلع شمالی آستان اتصال ها برقرار خواهد شد، و از ضلع غربی اتصال به بولوار پیامبر اعظم تا مقصد حرم کریمه اهل بیت انشالله به صورت متصل نماز بر پیکر حضرت آقا برگزار خواهد شد. یعنی زائرین بزرگواری که علاقمند هستند در نماز بر پیکر مطهر شرکت بکنن، نگران این نباشن که حتما بخوان خودشون رو برسونن به آستان مقدس مسجد جمکران. نه، تدبیر شده که از مسیر مسجد مقدس جمکران تا حرم کریمه اهل بیت در این مسیر 7 کیلومتری در هر کجایی که حضور داشته باشن، تدابیر جهت اتصال نماز اندیشیده شده، و در هر یک از این مکانها که حضور داشته باشن میتونن نماز رو بر پیکر حضرت آقا اقامه بکنن. خب ما در آستان مقدس مسجد جمکران تدابیر لازم نسبت به هماهنگی زیر ساخت های لازم، چه در حوزه های تأسیساتی، حوزه های بهداشتی، امدادی، درمانی لحاظ شده، در حوزه های فرهنگی و موارد مربوط به اقامه نماز، موارد مربوط به تشییع هم با استفاده از ظرفیت نهادها و مجموعه های استان قم انشاءالله انجام شده و انشاءالله شاهد یک اقامه نماز و پیکر مطهر به یک تشییع انشاءالله در شأن حضرت آقا انشاءالله در قم باشیم.
انشاءالله. حالا اگر نکته حسن ختام فرمایشتون برای مردم دارید بفرمایید.
بله، ما نکته که به ذهن میرسه که از مردم عزیز خواهش میکنم که مد نظرشون باشه، با توجه به اینکه پیش بینی میشود جمعیت زیادی در این آیین و مراسم شرکت بکنن، حتما بزرگوارانی که به آستان مقدس مسجد جمکران مشرف میشن هم حتما چفیه همراه خودشون داشته باشن، برای اینکه از چفیه هم به عنوان جانماز استفاده بکنن، هم اگر جای خواستن بنشینن، و همینطور مهر و اقلام عبادی همراه خودشون داشته باشن، اتالمقدور یک بطری آب معدنی کوچیک همراه خودشون داشته باشن و سعی بکنن از وسایل نقلیه عمومی قطعا استفاده بکنن تا انشالله ما بتونیم هرچه بهتر این نماز و این آیین رو انشالله، آیین بزرگه و تشییع حضرت آقا رو انشالله به بهترین نحو برگزار
بکنیم. انشالله زنده باشید. خیلی متشکرم. التماس دعا نایب وزیره باشید.
منصور و پیروز باشید.
مخلصی. خدا نگهدار. بله، گفتگوی ما بود با جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی حسین آبادی، معاون محترم فرهنگی مسجد مقدس جمکران. اما آرزوی قلبی همه ما صحت و سلامت و تعجیل در ظهور و فرج قائم آل محمد حضرت مهدی موعود در واهون آل تراب مقدم هل فدا هست. آقای ما، مولای ما، صاحب زمان این مملکت، مملکت امام زمان.
در روزهایی که فشار حادثه ها بیشتر میشه، اون چه بیش از هر چیزی خودش رو نشون میده نه قدرت فردی بلکه پیوند جمعی انسان هاست. همدلی در چنین لحظه هایی یک شعار نیست، یک رفتاره، یک کنار هم ایستادن بی صداست. اتحاد وقتی معنا پیدا میکنه که تفاوت ها دیده میشن اما کنار گذاشته نمیشن. در این تفاوت در یک مسیر مشترک حرکت میکنیم. در تجربه های سخت جامعه ها با امکاناتی که دارن سنجیده نمیشن، با میزان کنار هم موندن آدم هاشه که سنجیده میشن. با اینکه تا چه اندازه تا چه میزان رنج رو اون غمی که دارن رو تبدیل به فاصله نمی کنن. گاهی اوقات یک کشور در یک لحظه تاریخی بیش از هر زمان دیگه خودش رو می بینه، اما نه در آینه قدرت، بلکه در آینه همدلی و کنار هم موندن. و اینجاست که روشن میشه بزرگترین سرمایه نه ابزارهان و نه ساختارها، بلکه دلهایی هن که در کنار هم میمونه، حتی وقتی شرایط ساده نیست. و شاید مهمترین اتفاق همین باشه، اینکه در میانه هر شرایط و وضعیت و موقعیتی هنوز میشه کنار هم ایستاد و یک معنا رو در کنار هم و در کنار همدلی ادامه داد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز. همدلی و اتحاد از ارزشمندترین سرمایه های هر ملت است. در اندیشه امام مجاهد شهید، هرگاه مردم در کنار یکدیگر با ایمان، امید و همبستگی حرکت کرده اند، بزرگترین موانع از پیش روی کشور برداشته شده است. اتحاد تنها یک شعار نیست، بلکه راهی برای ساختن آینده‌ای روشن و مقتدر است.
امروز ملت ایران پر انگیزه است و به سمت هدف‌های بزرگ روانه است.
اگر ملت ایران بخواهد به اون هدف‌ها برسد، باید راه امام بزرگوار را درست بشناسد، نگذارد شخصیت امام را تحریف کنند. اون راهی که میتواند مانع از این تحریف بشود، بازخوانی اصول امام است.
توجه به توطئه‌های تفرقه افکن.
چه تفرقه بر اساس مذهب
شیعه و سنی، چه تفرقه بر اساس قومیت ها
فارس و عرب و ترک و کرد و لور و بلوچ و امثال اینها.
و امام بزرگوار ما از اول بر روی وحدت ملی به اتحاد آحاد ملت یک تکیه کم نظیر داشت، اینی که از خطوط امروز ما این خط را هم باید دنبال بکنیم.
در دنیا مسئله تفرقه دنیای اسلام
یکی از سیاست‌های اصلی استکبار است. در دنیای اسلام، نگاه جمهوری اسلامی، امت اسلامی مورد نظر است.
ایشان بارها تاکید کردند که اختلاف، تفرقه و دو قطبی سازی زمینه سوء استفاده دشمنان را فراهم می کند و در مقابل انسجام ملی، همدلی و وحدت کشور را در برابر تهدیدها مقاوم و سربلند می سازد. در این نگاه همدلی از خانواده آغاز می شود، در جامعه گسترش می یابد و به وحدت ملی می رسد. احترام متقابل، گفتگو، همیاری و پذیرش تفاوت سلیقه ها از پایه های جامعه متحد و پیشرو است.
راه رسیدن به این قله اینی نیست که شما جلو به چشمت مشاهده می کنی که حالا اینجا قله است، اینم دامن است، بگیر و برو بالا. اگر چنانچه شما بی احتیاطی کردید، همینی که جلو چشم شماست، دامنه رو گرفتید رفتید بالا، قطعا به نقاطی خواهید رسید که نه راه پیشرفتن دارید نه راه عقب آمدن. آرمانگرایی بدون ملاحظه واقعیت ها به خیال پردازی و توهم خواهد انجامی. بدون دیدن واقعیت های جامعه تصور آرمان ها هم خیلی تصور درست و صحیحی نخواهد بود، چه برسه به دستیابی به آرمان ها.
امام مجاهد شهید همواره بر نقش اقوام، مذاهب و همه آحاد ملت در ساختن ایران عزیز تاکید کردند. از نگاه ایشان تنوع فرهنگی و قومی زمانی که با وحدت و همبستگی همراه شود به فرصتی برای اقتدار و پیشرفت کشور تبدیل خواهد شد.
هم همدلی یک چیز زورکی نیست، یک چیز دستوری نیست که کسی دستور بده که مردم همدلی کنید، مردم هم بگن چشم. این همدلی نمیشه که. همدلی مثل یک گل است، مثل یک نهال، بوته گل است. باید نهال رو نشون در زمین، بعد از اون مراقبت کرد، اون رو آبیاری کرد، از لطمه زدن به اون باید جلوگیری کرد تا این همدلی رشد کنه. بدون این همدلی نخواهد شد.
باید به یک دیگر اعتماد کنن. هم دولت ملت را به معنای واقعی کلمه قبول داشته باشد و ارزش و اهمیت و توانایی های ملت رو به درستی بپذیرد، هم ملت به دولت که کارگزار کارهای اوست به معنای حقیقی کلمه اعتماد کند.
در روزهای سخت از دفاع مقدس تا حوادث و بحرانها، آنچه ملت ایران را سرفراز کرده است روحیه همدلی، ایثار و همراهی مردم با یکدیگر بوده است. این سرمایه بزرگ باید همواره حفظ و تقویت شود.
درس عاشورا برای ما از همیشه زنده تر است. درس عاشورا یک درس نیست، یک کتاب درسه. و اگر جامعه اسلامی ما بخواهد اونطوری که حق اوست و شایسته اوست آقا زندگی بکند، اگر امت اسلامی ما بخواهد استقلال خود و شرف خود و دین خود در دنیای مادی امروز و در میان طوفان سیاست‌های مخالف حفظ کند، باید درس‌های عاشورا را درست بفهمد و به یکایک آنها عمل کند. اولین درس بزرگ عاشورا درس فدا شدن در راه دین و در راه خدا. این روشن‌ترین درس عاشورا حتی در سخت‌ترین شرایط. حسین ابن علی علیه السلام به همه مسلمانان، بلکه به همه آزادگان عالم ولو غیر مسلمان، این درس رو داد که اگر شرف انسان، آزادگی انسان و آرمانهای انسان و برای مسلمانان دین آنان در معرض خطر قرار گرفت، دفاع از دین در سخت‌ترین شرایط و با سخت‌ترین مقدمات یک فریضه اسلامی و یک فریضه انسانی. نگن شرایط دشواره، نگن نمیشه، میشه. از دین همیشه میشود دفاع کرد با اراده راسخ و با روح فداکاری و شهادت طلبی.
امروز نیز بیش از هر زمان دیگر ایران عزیز به مهربانی، همدلی و اتحاد فرزندان خود نیاز دارد. اگر دست در دست هم بگذاریم، هیچ مانعی بزرگتر از اراده یک ملت متحد نخواهد بود. به امید روزهایی که دلها به هم نزدیکتر، دستها در کنار هم و ایران سربلندتر از همیشه باشد، به برکت نور این روزها.
درسی که انقلاب داد و امام بزرگوار باقی گذاشت این است که آرمانها، آرزوهای عظیمی که اسلام اونها رو به ما القا میکند و تعلیم میدهد از نظر دور نمان، در عین حال واقعیت‌های موجود جامعه و جهان هم مورد توجه قرار گرفت. یعنی ترکیب آرمان خواهی، آرمان گرایی با واقع بینی. ترکیب آرمان گرایی با واقع بینی. بعضی وانمود میکنن که آرمان گرایی با واقع بینی نمیسازه. بسیاری از آرمان‌های جامعه ما، مطالبه اونها جزو واقعیت‌های جامعه است. مردم مایلن که عزت ملی داشته باشن، مردم مایلن که زندگی ایمان مدار و دین مدار داشته باشن، مردم مایلن که در امور اداره کشور و مدیریت کشور سهیم باشن، پیشرفت داشته باشن، استقلال سیاسی و اقتصادی داشته باشن. این خواسته ها واقعیت‌های جامعه است. آرمانگرایی رو با واقع بینی و واقع گرایی همراه کنیم، این ترجمه عملیاتیش می شود این که ما تدبیر را با مجاهدت ترکیب کنیم.
ساعت 18:24 همچنان با بدرقه نور همراه شما عزیزان هستیم. در پویش روایت بدرقه جناب آقای مطلب از مرحوم دعوت شده که تجربه شخصی خودشون رو از حضور در مراسم ودا و بدرقه رهبر مجاهد شهیدمون روایت بکنه.
بله همینطوره. حالا علاقمندان خانم عظیمی میتونن از اون چیزی که دیدن، حالا اون چیزی که شنیدن، یا حتی احساسی که در اون لحظه داشتن، یه ویدیو خیلی کوتاه با تلفن همراه خودشون، حالا خیلی راحت تره میتونن بسازن،
آره،
و برای سامانه روایت ها ارسال کنن. حالا سامانش هم شما زحمت میکشین، در انتهای عرایزم معرفی میفرمید به شنونده، زنده باشید. شما شنوندگان بزرگوار میتونید روایت های ثبت شده در سامانه روایت ها رو در گروه ها، کانال ها و صفحه های فضای مجازی منتشر کنید و در ترویج این حماسه مردمی بزرگ اتفاقا نقش‌آفرین باشید. محتواهای سامانه، همین سامانه روایت ها رو در گروه ها و کانال ها و برای دوستان و آشناهای خودتون میتونید ارسال کنید، اتفاقا تا دیگران همین روایت های بیادموندنی رو ببینن.
یک مستند میتونه باشه دیگه، هر کدومون میتونیم روایتگر این مستند باشیم. برای ورود به این سامانه هم همونطور که آقای مطلب فرمودن میتونید به نشانی روایت‌ها.ir مراجعه بکنید.
بله متشکرم.
درود بر شما.
از این الان هم ارتباطون برقرار شده با یکی از کارشناسان بزرگوار درجه یک ویژه برنامه، برادر و استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین برمایی، کارشناس مذهبی و روانشناس و استاد محترم دانشگاه. حاج آقا عرض سلام ارادت، عزاداریاتون قبول باشه، خوش آمدید.
سلام بر شما.
سلام بانو، سلام محمد آقای عزیزم، ارادتن الهیت تنتون سالم باشه، دلتون خوش باشه،
زنده باشه.
خوشحالم به همه شنوندگان و مردم با وفا و مخلص و درجه یک کشورم ایران.
بله.
به حق این روزهایی که هممون در یک سوگی نشستیم و در یک داغی هستیم، خداوند یک تاب و صبوری به ما بده که کنار هم رد کنیم این روزهای ناخوش و خدا رهبر شهیدمون رو با سید الشهدا محشور کنه.
انشالله زنده باشید.
حاج آقا همونطور که شما فرمودین، این روزها همه مردم در حال آفریدن یک حماسه بی بدیل و بی نظیر هستن و ما هممون داریم در کنار هم یک سوگ جمعی رو تجربه میکنیم. حاج آقا سوال ما از شما اینه که چطوری این سوگ جمعی، این در کنار هم بودنه، میشه به همدلی برسه؟ این همدلی کجای این ماجرا قرار داره؟ چطوری خودشو نشون میده در این سوگواری ما؟
آفرین. اولا یه چیزی بهتون بگم، ابراز غم یا سوگ بسیار بسیار در ادبیات روانشناختی و خصوصا ساختارهای دینی ما امر بسیار ممدوحیه ها. یعنی یه نفر میبینید داره گریه میکنه یا داره سوگواری میکنه، شما حق نداری بهش بگی گریه نکن. این خیلی نکته مهمیه، باز خصوصا وقتی که سوگ نگاه یه ذره معنا داره، یعنی کانسپت داره. یعنی شما میگیم برای چی داری گریه میکنی؟ یکی میگه ماشینم رفت ته دره، یکی میگه من دلتنگ مادرم هستم، یکی میگه که من دارم برای یه مفهومی به نام حالا وطن گریه میکنم، داره برای غیرتی گریه میکنه، داره برای پناهی گریه میکنه. بنابراین این نکته خیلی مهمیه و اساساً هم توی مسائل روانشناختی ما معمولاً به مراجعینمون میگیم سوگ یه پل ارتباطیه. البته اگه سوگ سالمی باشه ها، ما سوگ ناسالم هم داریم، ولی اگه سوگ سالمی باشه و درخور باشه، اون وقت این آیات الهی خیلی چیزای جذابی داره. مثلا خدا یه جایی تو همین سوگواری ها، یعنی همه غم داریم، همه حالمون بده، اونجا برمیگردن میگن که اون آیه فکر کنم 156 سوره بقره باشه، و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبتون قالوا ان